اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مرحوم آقای اصفهانی یک شرحی راجع به این مسئله استدلالات شیخ دادن و ادله شیخ رو مورد بررسی قرار دادن. دلیل اول شیخ در این که معاطات مفید ملکه، دلیل اول ایشان سیره بود. البته خود شیخ در سیره اشکال کردن و انصافا ما از کنیم سیرهش خیلی مشکل تمسو که به سیره فوق‌العاده به تقریبهای متعددی که برای سیره شده به همش مشکل. دلیل دوم ایشون اهل الله البیع بود که مرحوم آقای اصفهانی یک توضیح دادن و عرض کردیم مرحوم شیخ تا اونجایی که من کلمات ایشان دیدم تا آخرش این مطلب رو قبول دارن و مرحوم آقای اصفهانی آمدن کلام مرحوم شیخ رو توضیح دادن، یکی رو کلمه اهله یکی رو کلمه بیع. اما رو کلمه اهله ایشون فرمودن سه احتمال هست، مراد حلیت وضعی باشه. فرمودن شیخ این قبول نکردن، مراد به ملازمه شرعی باشه، یعنی از اباحه تصرفات که در باب معاطات هست به ملازمه شرعی اثبات بکنیم بیعه یا ملکه مذهب. این رو هم ایشون اشکال کردن. و سوم به ملازمه عرفی و عقلایی قبول بکنیم، بگیم اباحه تصرفات اگر مستند باشه به یک به اصطلاح معامله خاصه، عرف میفهمه که اون معامله ملک آوره، چون تصرفاتی که متوقف بر ملکه مثل خرید و فروش و خوردن و بقیه عتق عبد و الی آخره، این اباحه تصرفات به حلیت تصرفات در نظر عرف معناش این است که ملک پیدا شده. این هم مطلب اول ایشان و فرمودن این مطلب رو شیخ قبول داره، این مطلب سوم رو احتمال شیخ قبول داره و توضیحاتی که داده. بعد سر کلمه بیع هم که رسیدن فرمودن بیع گاهی به معنای تملیک انشائی است به تعبیر ایشان، یعنی عقد، اون چیزی که به عنوان عقد اونی که به اصطلاح قرار داده مراد از اهل الله البیع اون باشه، گاهی برادش تملیک حقیقی باشه، یعنی اون مسبب به اصطلاح، گاهی معنی سبب گاهی معنی مسبب. ایشان اشکال مرحوم آشانسه این بود، اگر سبب باشه اطلاق داره اهل الله البیع، چون قید نزدن و بیع به اقسام مختلفه، مثلا قرارداد به فارسیز به عربیز به فعله، عرض کردم به طور متعارف در قوانین امروز ابراز رو ابراز اراده رو به قول خودشون ابراز اراده رو، ما یک توضیح دیدیم که این تعبیر شاید خیلی روشن نباشه، تعبیر خودشون میگن ابراز اراده رو یا به لفظ میدونن یا به فعل میدونن یا به اشاره میدونن یا به کتابت میدونن یا به سکوت. پنج وسیله برای ابراز اراده ذکر کردن و متعرض این بحثم شدن در همین قوانین جدید هم همینطوره که آیا کدومی که درسته کدومی که درست نیست و خود قوانین کشورهای غربی هم در این جهت با هم دیگه در این پنج تا اختلاف داره. پس بنابراین اگر آمدیم گفتیم به یعنی سبب یعنی قرارداد، انها قرارداد، معاطات قراردادی است که با فعله، این ابراز ارادش با فعله نه ابراز ارادش با لفظ باشه. بیایم بگیم وقتی شارع گفت این سبب رو من قبول دارم اهل الله البی، اقسام ابراز اراده رو قبول کرده، میخواد به فعل باشه، میخواد به قول باشه، میخواد به کتابت باشه، مینویسه خونه رو به شما فروخته، عبد به شما فروخته، به کتابت باشه، به اشاره باشه، مثلا کسی که گمگه الفاظ مثلا این عبد مثلا اشاره بکنه، یا اگر ازش بپرسن آقا تو فروختی سکوت کرد، تو این خانه رو به فلانی فروختی سکوت کرد، سکوت هم بگیم برای ابراز اراده کافی است. مراد از سکوت در ابراز اراده اینه. در متعارف فقهای ما سکوت رو قبول ندارن الا در باب نکاح، در سکوت باکره که سکوت رو علامت رضا گرفتن و در بعضی از موارد اخرس هم پوندلت سکوت نیست به خاطر اینکه امکان نداره. علا یا حالا به طور طبیعی پیش ما اینطوره، سکوت رو جزء ابراز اراده نگرفتن. بلکه در بقیهش هم شبهه دارن، انشالله والا معاتاتش روشن بشه، بقیهش هم یکی که خود به خود روشن میشه. بعد فهمن اگه مراد مسبب باشه یعنی تملیک باشه، اهل الله البی یعنی خداوند انتقال ملک رو به نحو بی اجازه داده، این انتقال رو اگر مراد تملیک باشه، مسبب اطلاق مسبب دلالت بر اطلاق سبب نمی کنه، لذا تمسک به اطلاق نمیشه کرد. یک بحثی رو مرحوم آقای اصفهانی از این جهت از کردم من که با مرارن خوب دقیق این نحوه شبه بحث که مراد سبب مراد مسبب مراد که این در این صورت اطلاق داره در این صورت اطلاق نداره، تقریبا اوائل این بحث ها در میان اصحاب ما تقریبا از زمان قرن دهم محقق ثانی تقریبا شروع شده، خب نسبت به بعدی ها ضعیفه. بعد مقدار زیادترش توسط مرحوم اردبیلی قدس الله نفسه مقدس اردبیلی، لکن تقریبا میشه با به طور رسمی از همین قرن دوازدهم توسط مرحوم وحید بهبهانی در فقه شیعه آمده، تحلیلات بسیار لطیف و قوی چه در باب عبادات چه در باب معاملات با سنخ تحلیل اهل سنت هم فرق میکنه. چرا؟ یعنی این نحوه بررسی کردن و دقت کردن، البته اهل سنت تحلیلاتشون بیشتر بوی قیاس و رأی و استحسان و اینها داره، اینجور نیست مثل ما. به هر حال عرض کردم و این تحلیلات بعد از این ادامه پیدا کرد در کلمات مخصوصا مثل شیخ جعفر کاشوکتا و بعدها صاحب جواهر و بعدها تا یه مقدار زیادش خصوصا در مکاسب توسط شیخ و دیگران، خیلی انصافا کارهای خوبی شده، اما خیلی باید مواظب بود که باز نرسه به حرفای قیاس و میاس و حرفای بی اساس. علی حال ایشان اشکال کرد که اگر مراد مسبب باشه این اطلاق نداره که جمیع افراد بیعه یعنی سبب این حلاله یا مثلا ملازمه داره با ملکیت، این رو مشکل داره چون سبب رتبش قبل از مسببه، اطلاق مسبب نمیتونه اونه که سابقه بر اون درست بود و یندفه. وقت این اندفاعش هم به این نحوه که ما مرادمون از تملیک حقیقی اون انتقاله، ما میتوانیم خود انتقال رو که مسبب هست این انتقال رو حس بندی بکنیم، حسه یعنی کلی که در ضمن یک خصوصیتی میاد، اگر خصوصیت منوعه باشه نوع میشه، اگر خصوصیت صنفی باشه مصنفه باشه صنف میشه، خصوصیت مفرده باشه فرد میشه. ما میتونیم بگیم انتقال یعنی خود انتقال رو هم میتونیم دستبندی بکنیم، بگیم انتقالی که یعنی ابراز ارادش به لفظ باشه یا ابراز ارادش به فعل باشه، وقت بگیم از این جهت اطلاق داره، یعنی مسبب ما که انتقال باشه جمیع انواع انتقال، خوب دقت بکنیم جمیع انواع انتقال این شارع اجازه حلالش کرده. و یندفع به ان اندراج النوع تحت الجنس و صنف و الفرد تحت النوع به اعتبار وجود حسه من طبیعی الحیوان، حسه عبارت از اون کلی که در ضمن یه خصوصیت باشه، اصطلاحا حس میه ولی حست الکلی معینا نیچی الاخری، مثلا فعل انسان حست من وجود طبیعی الحیوان، مثلا فعل انسان و وجود حست من طبیعی الانسان فعل رومی که صنف باشه و فی زید که فرد باشه، و الا فعل مفهوم الواحد لا ينتزع عن المتعدد به جهات تخالف بل به جهات الوحده، به جهات اختلافیش انتزاع نمیشه. البته این که حالا اینجا انتزاعی هست یا نه اون بحث دیگری است. و علیه فعن طبیعی التملیک، حالا من به جهت تملیک برای اینکه روشن‌تر باشه به جاش کلمه انتقال رو به کار بردم، چون تعبیر امروزی ها بیشتر ابراز اراده است، اراده یعنی اراده انتقال. عرض کردم من توضیحی در بحث سابق عرض کردم، این ابراز اراده که در کلمات حقوقی متأخر ما هم در همین ایران و اینها، این اراده غیر از اون اصطلاحی است که در فقه ما آمده، باز دوباره انشاء در محل خودش توضیح میده، یک دفعه گذشت دیگه میگم التملیک الحاصل من الصيغه، مراد ایشان از صيغه یعنی ابراز اراده به لفظ، امروز اینطور میگن شما چه صيغه، ابراز اراده به لفظ رو اصطلاحا ما در فقه خودمون میگیم صيغه، ابراز اراده به فعل، ابراز اراده به کتابت، ابراز اراده به اشاره و ابرازش به سکوت، ابراز هم به سکوت اینطور، آقا شما خانه به این آقا فروختین، سکوت کرد یعنی فروخته. البته در معظم قوانینی که من دیدم، فقط اینکه در کتاب‌های فارسی نه، که از قوانین اروپایی و آمریکایی، در معظم قوانین مثلا قانون فرانسه و آلمان و چی، معظم قوانین شامل نسبت شدم رفته، معظم قوانین سکوت قبول نکردن، برای ابراز اراده کافی ندونستن، سکوت رو کافی ندن. در بین ما هم که مسلم سکوت کافی نیست، و در اون مسئله باکره یک مواردی هم اشاره در باب اخرس با خصوصیه. ان تملیک الحاصل من الصيغه، یعنی ابراز اراده به لفظ، حستون من الطبيعي لا بشرط، مراد از ایشون طبیعی، طبیعی تملیک که در شرط نداره، یعنی مرادش اینه شرط نداره، یعنی شرط نداره که لفظ باشه یا فعل باشه، اون طبیعی تملیک. و تملیک الحاصل بالمعاتات، به جای تملیک الحاصل بالمعاتات بنویسی تملیکی در جایی که تملیک ابراز اراده با فعل باشه، اون لفظ بود این فعل. این من مخصوصا میگم برای این که بدونی، الان کتابای حقوق در همین دانشگاه ایران تدریس میشه، اونا یه تعبیر دارن، ما تعبیر دیگه داریم، مراد یکیه، خیلی توی تعبیر گیر نکنیم و آشنا بشین. الحصت الحاصله و تملیک الحاصل، نقل و انتقالی که پیدا شده بالمعاتات، حصت اخرى منه من الطبیعی، به جای معاتات بذاریم فعل. معلوم شد سه تا دیگه هم هست که ایشون ننوشته. اون سه تا دیگه کتابت، اشاره، سکوته. پس بحث سر این است که این حسه ای از این طبیعی، وندراج و زوات الحسه از تحت طبیعی ممالاره به فی، که حسس مختلف، فلم یلزم اندراج و سبب تحت المسبب، بل اندراج و حسس المسبب نه سبب. حالا این نسخه ما شاید ندرست چاپ کرده، چون سبب دوباره چاپ کرده باشه، بل اندراج و حسس المسبب تحت طبیعی، یعنی طبیعی مسبب. فاذا اطلقت تملیک، مراد ایشان اطلقت تملیک، یعنی در آیه مبارکه احل الله البیع، مرادش از اگر اطلاق داشت آیه مبارکه اطلقت تملیک، وقتی این بیع رو به معنی تملیک گرفت نه معنی قرار داد، ولم یقیده، یا اذا اطلقه، چون در یقیده داره، اگر لم یقید بود، لم یتقید بود، خب مجهول میخوندیم. فاذا اطلقت تملیک، اگر اطلاق داشت تملیک ولم یقیده به حصت خاصه، کان الاطلاق دلیلا علی عدم تقییده بها، به یک حصه معین، فبله یکون حلیته و وقوعه فی محله. این رو معنای اول، حلیت و وقوعه فی محله، معنای اول که حلیت وضعی باشه، ملازما لتأثیر سببه و تحققه، این ملازم با اونه. البته این ملازم با دومی هم میخوره، به سومی هم میخوره، ظاهرت ایشون یک معنی گرفته، معنی اولی معنی یقع و فی محله لکن به ملازمه، اون اولی معنیش که یقع و فی محله لکن خودش دراز بر حلیت میکنه، از وضعی میکنه. الان این معنی سوم، فیکون و حلیت و وقوع فی محله ملازمن لتأثیر سببهی و تحققهی، محققی بلراست، و محقق اون سبب، که اون سبب محقق اون به اسم تملیک و محقق اون به اصلا نقل و انتقال. این خلاصه نظر مبارکیشون. البته اینا همش به اصطلاح انصح تعبیر اینا همش استدلالاتیست که ایشون فرمودن. اولا اطلاقی محل کلام کسی اطلاق داره یا نداره، و علی تقدیر این که اطلاق داشته باشه باید بگه مرادش هم اطلاق تصدیقی است. ما عرض کردیم ما چند جور اطلاق داریم، اطلاق یکی نیست، یکی اطلاق به مدلول تصوری است، مثلا جئنی به ما این لفظ ما رو قید نزده، یکی اطلاق به مدلول تصدیقی است. این که میگن مقدمات حکمت، مقدمات حکمت مال اطلاق تصدیقی است نه تصوری. اطلاق تصوری که لغویه، چیزی نمیخواد، مقدمات حکمت نمیخواد. این بحثی رو که آیان دارن در بحث اطلاق، که اطلاق تصوری است، بقیه اقسام اطلاق نگفت، آیا اطلاق تصوری است یا تصدیقی، به نظر ما بحث به نظر من میاد که خیلی روشن نباشه. اطلاق تصوری یک چیزه، اطلاق تصدیقی چیز دیگریه. اون چی که ما الان در اینجا میخواییم اثبات بکنیم اطلاق تصدیقیه، یعنی این آیه مبارکه ناظر بیره که خداوند طبیعی بیع رو حلال کرده، طبیعی بدون اینکه یک حسه خاصی، و به این معنا، خوب دقت کنید، اطلاق تصدیقی به این معنا که اگر در یک فرد او شک کردیم، در یک مورد، در یک حسه، در یک طبیعی، در یک قیدی شک کردیم، به این برگردیم. معنای اطلاق اینه.
اینا میگن اطلاق لفظیه.
ها، اطلاق لفظی به درد نمیخوره.
مقدمات حکمت هم یاری
میکنه. با مقدمات حکمت اون وقت اطلاق تصدیقی در میاد. مقدمات حکمت برای اطلاق تصدیقی است، نه اطلاق لفظی. اطلاق لفظی مقدمات حکمت نمیخواد دیگه. خب همین بحث سر اینه. دقت کنید، من براتون مثال بزنم. مرحوم در کتاب کفایه آمده آنم دارن اطلاق صیغه یقظی تعیینی تخییری نباشه. اینو گفتن دیگه. مثلا اگر گفت اعتق رقبتن، یعنی این معینا همینه، مخیر بین رقبه و نماز خوندن نیست، مثلا اعتق و نماز خوندن، اعتق و نماز خوندن نیست. این ازش فهمیدن اطلاق یقتضی تعیین. یه عبارت در کفایه داره فصلون چیه؟ اصلا اطلاق و صیغه یقتضی تعیینیه و عینیه و نفسیه، چون اون سه دیگه در مقابل نفسی غیری بودنه، در مقابل عینی کفایی بودنه، در مقابل تعینی تخییری بودنه. اون سفایلی احتیاج به قید دارن. لذا ایشون وردوشن نوشتن و آقایدن بعد آمدن ادهی نوشتن، ادهی هم مناقشات کردن، بررسی کردن که اطلاق صیغه یقتضی تعینیت رو ما در اونجا، برای اینکه این مطلب روشن بشه اونجا این توضیح رو عرض کردیم. در بحث تعیین اطلاق لفظیه، نه اطلاق احتیاجی به مقدمات حکمت داشته باشه. اگر گفت اعتق رقبتن، خوب دقت کنید، همین که او نیاورد یعنی تعیین. نمیخواد مقدمات حکمت جاری بکنه، نمیخواد مقام بیان باشه، اصلا مقام بیان نمیخواد باشه، احراز مقام بیان نمیخواد بکنه. همین که گفت اون که میگه اطلاق یقتضی تعیین، یعنی باید تو مقام بیان باشه، احراز مقدمات بکنه. حرف بنده این احراز مقدمات نمیخواد، همین که او نیاورد این تعیین. خب دقت تعامل فهمیدم، دقت میکنید فرق بین دو تا؟ طبق اون تصوری که در کفایه آمده، باید این عبارت کفایه هم روشن بشه براتون. طبق اون تصور اطلاق ایشان اطلاق تصدیقی است. اطلاق تصدیقی مقدمات حکمت میخواد، یعنی اجرای مقدمات حکمت بکنیم، بگیم چون در مقام بیان نبود، او نیاورد، پس واجب تعیینی است. حرف ما اینه که نه، نمیخواد بگیم در مقام بیان. همین که گفت اعتق رقبتن، او نیاورد، میشه واجب تعیینی. همین که او نیاورد، عدم اتیان او کافی است. نمیخواد تو مقام بیان باشه یا نباشه، احراز نمیخواد بکنیم مقام بیان، پس که مقام اجمال، مقام تشریع، اهمال اصطلاحاً، تو مقام اهمال باشه. همین که او نیاورد، همین که او نیاورد، نیاوردن او کافیست برای این که ما اثبات بکنیم واجب تخییر تعینیه. احراز مقدمات نمیخواد. خوب دقت کنیم، طبق عبارت کفایه احراز مقدمات میخواد، اما طبق این تفسیری که من عرض کردم احراز مقدمات نمیخواد. این فرق بین اطلاق تصوری و اطلاق تصدیقی. الو؟ چرا؟ چرا؟ میگم او نگفت که پس واجب تعیین. تصور چیه؟ نه، همین مراد ما از تصور یعنی این. یعنی لفظ کافیه. نمیخواد مقدمات حکمت احراز بکنه. میگم آقا او نگفت، تا او نگفت کافیه.
شاید در مقام
احماله. باشه، در مقام احماله. او نیاورد. ما حجت داریم که این واجب تعیینی است، این که او نه بود.
قرینه برخلاف نه.
او نه آمدی این اطلاق اوین باشی رو تعیید دیگه. خب این شما اطلاق از تعیید به او کردیم.
میدونم این اطلاق مقدمه، من میخوام اینو بگم. این اطلاق مقدماته. بله، ممکن در واجب نفسی اینو بگین. مثلا اگر آمد گفت که شما در سفر چهار اون چیه؟ اون نه اون چارتر چی؟ اون که قلبت سهم نو سهمه بوده پیش شما که روایت قلبت سهم درست این صحیح هم نیست، معتبر اعتبار هم نداره در تهمه. حالا فرض کن روایت معتبر قلبت سهم نو سهمه، حالا اگر ما آمدیم شک کردیم که این واجب نفسی است، قلوت سر، یا این اصلا واجب غیری است، این واجب نفسی نیست، برای اینکه شما بریم ببینید اطلاع پیدا کنید آب هست یا نه. حالا شما میدونید آب نیست، خب ندیم دیگه، میدونید که آب نیست، خب چرا قلوت سر داری بچر؟ یا نه این واجب نفسی است که از وظایف شما اینه که باید به اندازه قلوت سر برین اگر آب نبود و بعد برگردیم وضو بگیریم. دقت کنید، تمام مزدم تمام بگیریم، تعمل بکنید. اگر شک کردیم اون واجب نفسی است یا اون واجب غیری است، الان فرض کنید در مسئله خاتم شادیم دارم دیدیم در باب غسل دو تا روایت داریم. یه روایت داریم که مثلا در باب وضو خاتم رو یا حوله من مکانه، در یکی داره یخرجو در غسل یا به جاله یخرجو سیگه یا حوله، مثل مرحوم صدوق قدس الله نفسه به همین فتوا داده. هر کلام صدوق خیلی مولا نقطی در مد، ایشون گفته در وضو مثلا خاتم رو تکان بده، در غسل خاتم رو در بیاره، چون در روایت آمده. این به چه معناست؟ یعنی گفته اینا وظیفه نفسیه دیگه، در صورتی که اگر ما اینا نفسی نفهمیم بگیم نه آقا مراد وصول آبه، آب به بشر برسه. حالا شما در وضو میخواید بچرخونینش یا در بیارید فرق نمیکنه، در غسل هم بچرخونید یا در بیارید، دقت بکنید این خودش وجوب نفسی نداره. حالا اگه عبارت روایت بیاری یکیش نه یکی یخرج او داره، یکی تدبیر داره، یکی یو حوله داره، یکی به نظر
خارج کردنش تو قصه،
تو غسل خارج کردن داره، توی اونی که تحویل داره، یعنی تدویر داره، تدویر یا تحویل داره.
فقیه در فیضاکان هم مرجل خاتمان قلیه دذر و فلوزو و یو حول هم در غسل
هم به عکس، یا دذر و فلوزو یا یو حول هم به چرخونه داره. روایت هم داره این، حالا غیر از فتوای صدوق این اصلا روایت داره که اگر ببینید دقت بکنید، حالا در صورتی که شما ممکن است بگید آقا ما از این نفسیت نمیفهمیم، مراد آب رسیدن دیگه، حالا میخواد تحویل باشه، میخواد تدویر باشه، میخواد درآوردن باشه، شما بدونی که آب به بشر رسید، نه اینکه در قوس یک وظیفه است، در وضو یک وظیفه دیگری است. این خب خلاف البته روایت هم داریم ها، اینم باز روایت داریم. ما دو تا روایت داریم، یه روایت داریم که امام میگه فرق نمیکنه در قوس وضو فرق نمیکنه، این از ابوالحسن در سوالات برادرشون علی بن جعفر، روایت معارضش در علی بن جعفر. حالا با قطع نظر از راه تعلیم، اگر دوران امر شد بین نفسیت و غیریت، خب اونجا میشه گفت، البته اونجا بیشتر دوران هم بین موضوعیت و طریقیت حساب میکنن نه نفسیت و غیریت، اونجا میشه گفت. حالا مثلا بگیم مقدمات حکمت اقتضا میکنه که امام در وضو اینجور فرموده، در غسل اینجور گفته، پس همینو مراعات بکنیم، ممکنه در اونجا گفت، اون احتیاج مقدمات حکمت داره، اما در مثل او احتیاج مقدمات حکمت نداره. اصلا هر واجبی که ذکر میشه خوب دقت کنید، او باش نهید میشه واجب تعیینی، نمیخواد مقدمات حکمت رو. این مراد من از فرق بین دوتا اطلاق. اونی که الان اینجا با مرحوم آیا شانس مطرحه اینه که آیا احل الله البی اطلاق تصدیقی داره یا نه. ایشون گفت اذا اطلق التملیق، اول کلام همینه که اطلاق داره یا نداره، این دوباره اول ایشون اثبات میکرد. اون وقت اگر اطلاق آمد، اون وقت با قولشون حساس. بعد نکته دیگری که عرض کردم، برفرض هم اطلاق ثابت بشه، معنای اطلاق این نیست که مراد شمول و عموم و استیعابه، این که میاد مطلق شمولی روشن نیست. هادا اداکان تعالی مناقشات ما با ایشان باشه بعد عرض میکنم. حالا اذا کان المراد من المسبب هو النقل العرفی و تملیک العرفی فامضاءه ملازم لامضاء سببه، و اما اذا کان المراد منه هو النقل الشرعی فلا بد من صرف الهل الى تحلیل آثار نقل شرعی به محققات العرفیه. وقت در اینجا اگر شرعی باشه، این تصویرش رو سابقا چون شیخ انصاری هم فرمود، ایشون همون راه رو میرن، ایشون میگه اگر مراد از احل الله البیع حتی شرعی باشه، اینطور بگیم، بگیم البیع مراد بیع عرفی است، با امضاء شارع بیع شرعی شده. یعنی اگر شک کردیم در یک چیز، مثلا ابراز اراده باید به لفظ باشه یا فعلا کافیه، اگر عرفن ابراز اراده رو کافی میدونن، وقت بگیم شارع هم امضا کرده، لذا ایشون میگه دقت کنید صرف الهل الی تحلیل آثار نقل شرعی لکن به محققات هل عرفیه، اون چرا که عرف او رو بی میدونه، سبب تملیک میدونه. من حیث و اطلاق المقام، ایشون البته اطلاق لفظی نگرفته، اطلاق مقامی گرفت، لکن اطلاق مقامی، حالا مرحوم شیخ انصاری اطلاق لفظی گرفته، ایشون اطلاق مقامی قسم سوم اطلاقه. قسم سوم اطلاق مقامی اصطلاحاً اطلاقی است که مستند به لفظ نیست، به از به اصطلاح از سیاق و از حال در میاد، به قول ایشون از مقام در میاد. مثلا اون روایتی که میگه اگر دیگ توش مثلا عصیر عنبی گذاشتین جوشید نجس میشه و حرام میشه تا ذهاب ثلثین شد، خب طبعا این دیگ که ذهاب ثلثین، این قسمت های بالاش وقتی که جوشید خب اون ملاقات کرده اونا نجسه، وقتی رفت عنب پایین آب عصیر رفت پایین، خب باید دورور دیگه بشونه چون قبل وقتی که جوشیده نجس شد. آنان میگن به اطلاق در کتاب لمعه، آنی که میشه تدریس لمعه میکنن، بعضی از جاها در لمعه وقتی میگه ل اطلاق دلیل، ل اطلاق مرادش اطلاق مقامی، نه اطلاق لفظی، اینو اصطلاحا اطلاق مقامی اسمش گذاشتن. یعنی این دلالتش دلالت سیاقی است، حالی است، نه به لفظ مستند باشه. من حیث اطلاق المقام کما مرت الاشاره تو الی تقدم، شیخ ظاهر شیخ که اطلاق لفظی گرفته و انصافا هم حرف بد این سابقه هم گذشته، با دو مرتبه شون بحث میگیم. و انما قلنا بلزوم صرف لان الهل الوضعی و هو اقراره فی محله لا یعقل الا به اعتبار افراد نقل العرفی فی محله فیکون امضاء له شرعا از لا معنا. این شبیه همون کلام مرحوم شیخ، اما احتمالا ایشون مقامی چه گرفته. لإقرار البيع الشرعي في محله فإنه لغو فإن فرض الموضوع فرض المحمول فلا يتساوى بر حين اذن موضوع و محمول آخر. این راجع به این مطلب ایشان که با اتعاب نفس اثبات کردن اطلاق رو برای اهل الله البيع. بعد دیروز خوندیم، گفتم بعد عرض میکنیم، پیروزنی متعرض شدیم. ایشون فرمودن که و اما منع الاطلاق به خاطر کلام اخباری ها که به اطلاقات کتاب مراجعه نمیشه کرد، انصافا ایشون خلط هم فرمودن. ما در اینجا دو بحث داریم، یه بحث این است که مطلقا به مطلقات کتاب نمیشه مراجعه کرد، این حرف اخباری ها، یکیش هم اهل الله به، یه بحث این که خصوص این مورد نمیشه مراجعه کرد، جای دیگه به اطلاق میشه مراجعه کرد، اینجا نمیشه مراجعه. این بحث دیگری است، این اختصاص به اخباری ها نداره، ما تو اصولی ها هم داریم. حالا به هر حال ایشون یکیش گرفته، به هر حال کمی قرائتی فرمودن. به هر حال و اما منع الاطلاق به ما یشترک و معه سایر الاطلاقات فی انه فی مقام تشریع فقط فی فی مقام تحلیل بی فی مقابل ربا اشکال، این اشکال شخصیه، اما سایر الاطلاقات کتاب نه، اون اشکال اخباری هاست. من دون نظر لاشین آخر عرض کردم مراد ایشون مقام تشریع یک تعبیر جدیدتری است که علمای ما آوردن، اهل سنت هم این بحث دارن، اما به جای این ما میگیم ما به اصطلاح تعبیر اهمال میکنن اصحاب ما، اونا تعبیر اجمال میکنن، میگن آیه مجمله. و عرض کردیم انصافا اگر ما باشیم تعبیر اهمال روشنتر تا مجمل. مجمل جاییست که خود لفظ اجمال داره، مثل اهلت لکن بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم، این ما یطلا علیکم اجمال داره، اما اهل الله و بی خود بی خود الله خود اهله که اجمال نداره. بله اهمال داره، اهمال غیر از اجماله، اهمال یعنی به قول آن منطقی قضیه مهمله است، از که در منطق قضیه مهمله به حکم جزئی است، در اصول با مقدمات حکمت به حکم کلی است، با مقدمات، بدون مقدمات حکمت نه، با مقدمات حکمت در اصول فرق میکنه با منطق، اینجا به حکم کلی است. وقت آیان عرض کردیم بعدها به جای اهمال گفتن نه، آیه در مقام اصل تشریعه، این مساوی با هم کلمه اهماله لکن مؤدبانه تره، یعنی با تأدیب بیشتریه. پس آیه یا اطلاق داره یا اجمال داره که در تعابیر اهل سنت، اطلاق هم که مثل مرحوم آیه سبانیان قائل به اطلاق هم، یا اهمال داره یا اصولا آیه قابل تمسک نیست، حالا اجمال یا که اخباری ها بهش قائله، اهمال هم برداشتن به جاش کردن تشریع. آیه ناظر به یک نکته است، بی جایزه ربا حرامه، اصلا ناظر به اقسام بی و اسباب و حصص و مصرف نیست. قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا، اصلا آیه ناظر به این نکته است، اصلا ناظر به افراد بی و حال سبب و مسبب و این مطالبی که گفتن نیست. بله، فمخدوشون ایشان به اشتهار تمسک بهی من علماء الاسلام
فی مقام بیان دیگه.
بله خب میگه ایشون مقام بیانه، میگه آیه در مقام تشریع نیست، مقام بیانه.
مقام بیانه، خب مقام بیانه که به عمر نمیشه.
خب همون دیگه، دو تاست که در مقابل همون دیگه. بله، به اشتهار تمسک بهی من علماء الاسلام، این مراد ایشان از علماء اسلام سنی ها و شیعه ها باشن روشن نیست. شیعه ها در معاتات اصلا تا قرن دهم قائل به اباحه بودن، چطور میشه با آیه تمسک؟ اما اهل سنت چرا؟ اهل سنت تمسک کرده و البته عده ایشون حالا میخونم من عبارتشونه، عده ایشون تصریح کردن که تمسک نمیشه کرد، از تصریح دارن که به اطلاق آیه نمیشه تمسک. اگر مراد مرحوم آقای آخون مرحوم آقای اصفهانی همه علمای اهل اسلام گفتن، نه این روشن نیست، همه نه. اما چرا مشهور اهل سنت هست؟ و من توضیحا عرض کردم، البته ایشون اسم نبردن علمای سنی، اصلا من توضیحات کافی رو عرض کردم، اخباری های مقداری شاید خیلی توضیح روشن ندارم. اصولا روایاتی که در اهل بیت از اهل بیت آمده و اخباری ها اونا رو آوردن برای اینکه به ظواهر کتاب مراجعه نکنید، حقیقتش همین بود. اصولا اهل سنت چون احادیث از پیغمبر کم داشتن، مجبور بودن خیلی از موارد رو با ظواهر و آیات تمسک بکنن و گاهی هم دلالت نداشت، این مشکل بود. اصلا اصلا سر بحث نظر تاریخی این بود که خیلی به اطلاقات کتاب مراجعه نکنید مگر بعد از مراجعه به سنن. مثلا فرض کنید اهل سنت تمسک ادعیشون آله همشون مثلا فصل وجوه کن و ایدیه کن الال مرافق، میگفتن فرق نمیکنه، اول میشه دست شست یا صورت شست، چون واب برای مطلقت برای ترتیب نیست، میشه وجه اول باشه میشه ایدی اول باشه، فرقی در اینجا نداره چون عطف به واب شده. وقت در روایات اهل بیت خوب دقت کنید، اینی که از علمای اخباری ما این روایت رو آوردن توجه نشده. هدف ائمه علیهم السلام این بود که هر کسی به اطلاق کتاب مراجعه نکنه، مراجعه به اطلاق کتاب یا به ظواهر آیات بعد از ملاحظه سنته، چون پیغمبر هیچ وقت نشد که دست اول بشوره بعد صورت بشوره، آیه رو باید با سنت تفسیر کرد، این مراد بود. و لزام عرض کردیم انصافا الان هم شما در کتب اهل سنت به ظواهر آیات تمسک میکنن بیش از اون مقداری که، یعنی اشکال اینه، به یحمل النص اکثر مما یتحمل و قول عربا، بیش از اون مقداری که خود نص دلالت داره. فرض کنید نص مثلا تو مقام تشریع واضح، مقام تشریع میامدن اثبات اطلاق میکردن، تمام موارد مشکوک میامدن باش درست میکردن، اشکال این بود. حالا ما به جای این کلمات، تا علمای ما گفتن تشریع، من به جای تشریع برداشتم گفتم بیایم بگیم آیات قرآن در حکم قانون اساسی است، به اطلاقش مراجعه نمیشه کرد. جمله از آیات در مقام بیان ملاکات هست، جمله از آیات در مقام حالت شعارگونه، شعار اصلا قابل تمسک نیست نظر قانونی، مثل استقلال آزادی مثلا، این که شعار میدن این شعار هیچ وقت قابل استدلال نیست. یعنی اگه بگیم فلان آزادی استقلال، پس جمعی انها آزادی رو باید قبول کن، مردم میگن استقلال آزادی، اصلا شعار قابل تمسک اطلاق قانونی نیست. و لذا ما به ذهن خودمون اینجور آمد که این آیه مبارکه النبی الامی، النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات، ببینید خداوند اوصاف پیغمبر رو از تورات میگه، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و رأی هفت تا دیگه و یضع عنهم اصرهم الاغلال التي كانت عليهم، بقول مرحوم میزان هفت تا. این من به نظرم این آیه جنبه شعارگونه داره، چون بنی اسرائیل عده از طیبات بر خودشون مثل دنبره حرام میکردن، خداوند میفرماید این پیغمبری که خواهد آمد این به طور کلی شریعتش اینجوریه، طیبات رو حلال کرده، خبائث رو حرام کرده. وقت به نظر ما تمسک به اطلاق این نمیشه کرد. ببینید نکته فنی رو روشن شد. مثلا در کتاب عرفه در بحث صوم داره دیگه که اگر افطار بر محرم کرد کفاره جمع باید بده. بعد گفته که اگر مثلا به نسبت آب دهان خودش یا همون اخلاطی که از سینش در میاد در آمد خورد به فضای دهن، این گفته کفاره جمع، چون خوردن اون جز خبائث، خوردن اون حرامه، پس افطار بر محرمه. تصور اون اخلاط سینش که در آمد اگر خورد این کفاره جمع داره، چون این اخلاط سینه جز خبائثه. البته خب آقایون که در کتب ما که همه نوشتن حرم علیکم الخبائث، حرم علیکم الخبائث که اصلا در قرآن نداره، شایی نیست در قرآن، در کتب ما الحمدلله فراوان آمد. حرم علیکم یا حرم علیهم الخبائث، اون آیه که از اینه، وقت تمسک کردن به اطلاق یا حرم علیهم الخبائث. البته آقای خویی اشکال صغروی هم داره، میگه آب دهن انسان برای خودش جز خبائث نیست، برای دیگری ممکنه، برای خدا آدم آب دهنش جز خبائث نیست. حالا بالاخره وقتی یک مطلب از میزان خارج شد همش خارج شد. دقت بفرمایید بحث سر اینه که آیا از این آیه مبارک نکته فنی روشن شد؟ چون اینها دلیل سنت در روایات نبود که مثلا خبائث مطلقا حرامه، به این آیه تمسک شد. روشن شد چی میخوام بگم؟ به این آیه تمسک شد که کل خبائث حرامه. اشکال بنده چی بود؟ این آیه تو مقام تشریع اصلا نیست، حتی مقام اهمال هم نیست، این مقام حالت به اصطلاح ما شعارگونه داره. اصلا تورات که احکام تو تورات نیامده، دبیر امی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التورات، نصوص قرآن که نباید اطلاق به اطلاق نصوص تورات تمسک بکنیم. این حالت شعارگونه داره، یعنی اون چارچوب‌های کلی اسلام رو داره توضیح میده. این پیغمبری که خواهد آمد این طوره، و به قول مرحوم آقای طباطبایی میگه هیچ شریعتی نداریم که به طور کلی بگه طیبات حلاله و خبائث. این یک شعار کلی است، یک عنوان کلی است، این قابل تمسک نیست. عرض کردم مثلا ابن حزم در محلا در بحث دیه کافر، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، مؤمن با کافر مساوی نیست. میگه از این آیه استفاده میشه که کافر دیه ندارستن. بس معلومه اشکال ائمه چیه؟ اشکال ائمه علیهم السلام این بود که شما این یعنی وقتی میخواستن بگن تمسک نکنید، خب این چه ربطی به باب دیه داره؟ اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن، اصلا چه کجاش توش دیه آمده، کجاش کلمه دیه آمده؟ این که مسلمان با کافر مساوی نیست، این معناش این است که دیه نداره، چرا توی باب دیه داره؟ این مشکل خوب دقت در کتب اهل سنت این نحوه تمسک زیاد شده. اصلا اون سر این که اخباریای ما برگشتن به اون طرف مطلقاً اطلاعات کتاب رو منکر شدن مالش این بود، اصلش این بود. اجمالاً درسته، راسته، خب بعضی آیات نیست تو این مقام، خب نمیشه این کار کردی. ابو یا حرم علیهم الخبائث اطلاق نداره که بگیم تمام خبائث، یا عموم مثلا بلا کلا نظر این که آیات مختلفه، بعضیش در میاد چرا بلا تمسکو به اسم الکافر در میاد. آیات یک نواخ نیستن. اینی که مرحوم آیه من میخواستم اینه بگم، لشتهار تمسک بهی من علماء الاسلام، اینو خواستم بگم، چون در مقابل این اخباری ها تمسک نمی کنن. قول فصل در مقام این که موارد مختلفه، ما خودونم خدا متعال به ما عقل و علم داده، میتونیم حساب بکنیم که آیا اطلاق داره یا اطلاق نداره. بعد ایشون این حدیث رو ذکر کردن، یه حدیث عمر ابن حنظله رو، عمر ابن یزید رو آوردن، دیگه ظاهرا ناقص میشه بخوام بکنم، یه دو دقیقه وقت مونده، فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.